ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین آغاز شد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده های سخوی را ایران به عراق داده است. و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید در تابستان آب جیره بندی نخواهد شد. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین صبح پنجشنبه با حضور کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز به کار کرد. در پی این مذاکرات، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بر روی توییتر خود از آغاز مذاکرات دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خبر داد. دولت آمریکا ویلیام برنز، بلند پایه ترین دیپلمات وزارت خارجه خود را برای این مذاکرات به وین فرستاده است. به گفته مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، قرار است روز پنج شنبه دیدارهای دو جانبه ای میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات نیز برگزار شود. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق جامع نهایی است. محمد جواد ظریف 3 هفته آینده را فرصتی منحصر به فرد برای دستیابی به توافقی فراگیر توصیف کرده است. از دیگر سو، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به خاطر فقدان دلیل بیمورد دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم‌های اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل لغو کرد. این دادگاه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانست، اما 2 ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خوانده شده، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا جا دارد. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته است. آقای هگ روز چهارشنبه گفت که این دور از گفتگوها برای حل یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است و بریتانیا به دنبال توافقی است که در آن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منحصر به فعالیت صلح‌آمیز باشد و این موضوع تضمین شود. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که برای رسیدن به این توافق جامع، ایران باید به درکی واقع‌بینانه در زمینه انجام تمام اقدام‌ها برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت هسته‌ای خود برسد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با عراق. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه 2 محموله از جنگنده‌های سخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده ها با کدام یک از طرف هاست. در ایران وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید در تابستان امسال آب جیره‌بندی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای چیچیان روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح آبیاری قطره‌ای در 100 هکتار از باغ‌های پسته زرندیه گفت برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در تابستان نداریم. او افزود اگر تمام مردم و قشرهای مختلف جامعه 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، شاهد کمبود و قطع آب نخواهیم بود. آقای چیچیان تنها راه نجات کشور از بحران کمابی را مدیریت مصرف آب دانست و گفت استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مصرف بهینه در امور مختلف می‌تواند مشکل کمابی را تا حدی کاهش دهد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال صدها تن سلاح شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا پایان یافته است. جان کربی سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت ناو آمریکایی کیپری به زودی عملیات خنثی‌سازی این سلاح‌ها را در دریای مدیترانه آغاز خواهد کرد. به گفته او این عملیات چندین هفته زمان می‌برد. بازرسان سازمان ملل متحد حدود یک سال پیش اعلام کردند که در جنگ داخلی سوریه احتمالاً در 5 منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس توافق میان دولت‌های سوریه، آمریکا و روسیه مقرر شد سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شوند. و سرانجام این که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته او آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ساعت 5 باشید.
به این ور بازار. سلام، من کامبز حسینی هستم. اسم این برنامه که محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هست، 5 است که هر هفته در ساعت 5 است به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه. آن ما نباران دو دو اسکاچی دو دو اسکاچی آن ما نباران دو دو اسکاچی آنی مانی کلاجی آن ما نباران اسکاچی. آهنگ این هفته کاریست از گروه بومرانی با عنوان دودو اسکاچی. در برنامه 5 است ما هر هفته میشینیم تمام حرفهای آدمهای مهم و غیر مهم ایرونی رو گوش میدیم، ملت مهمترین هاش از نظر 5 است رو انتخاب میکنیم و بدین سان شما ظرف کمتر از نیم ساعت کلهم الاجمعین آگاه خواهید شد که کی تو مملکت چی گفت. و با این مقدمه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی چی گفت. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی بعد از بازگشت تیم ملی از جام جهانی در مورد بازی‌های ایران در جام جهانی چی گفت؟
ما باز بازی کردیم، اون بازی گل اولو خوردیم رفتیم برای جبران، گل دومو خوردیم رفتیم برای جبران، گل سومو خوردیم.
شانس آوردیم که بازی 90 دقیقه بود. آخه نکونام گل اولو خوردیم رفتیم دوم رفتیم دو یکی دیگه خوردیم رفتیم فلان 90. شما همینجوری که داشتیم می‌رفتیم برای جبران یه ذره حالا دست شما در نکن. من نباید واقعا قور بزنم، ولی چون خیلی بازیاتون خوب بوده، خیلی جالب بوده، خیلی باعث افتخار بوده، همین که برای جبران تلاش کردید خیلی ارزش داشت. اما مهرداد پولادی این وسط چی گفت در مورد بازی‌های ایران در جام جهانی؟ ستاره میدان مهرداد پولادی چی گفت؟
بازیکنان بزرگی هستند که ما همه از تلویزیون بازیاشون رو میدیدیم. من فکر میکنم که اون اعتماد به نفسی که همه بازیکن ها داشتن و مدیون کیروش هستن.
تیم ملی ایران هرچی که نداشت مشخص بود اعتماد به نفس داره. یه همچین اعتماد به نفسی رو کسی میتونست بده که میدانهای جهانی دیده، وگرنه کسی که پاش آقا از لیگ آزادگان و بازیهای آسیایی فراتر نرفته سخت بتونه از پس فشار بازیهای جام جهانی بر بیاد. میگید نه، یه زنگی بزنید به معد مایلی و بقیه مدعیان تیم ملی. مرسی تیم ملی.
مرسی تیم ملی، زحمت کشیدی خیلی، پسرای تیم ما، افتخار ما این تو دنیا. مرسی تیم ملی. ما دوستتون داریم یه دنیا.
بعد مرسی تیم ملی. اما کارشناس مذهبی در مورد خندیدن و گریه و خدا چی گفت؟
خدای متعال خنداندن رو به خودش نسبت میده، یعنی شما هر چقدر سعی بکنید نمیتونید کسی رو بخندونید مگر اینکه خدا بخواهد، و حتی نمیتوانید کسی رو بگریانید مگر اینکه خدا بخواهد. پس خنداندن و گریاندن در دست خداست.
و اگر شما به حرفای این کارشناس مذهبی بخندید یعنی خدا شما رو خندونده، و اگر گریه کنید هم خدا شما رو گریه انداخته. بله، اگر چه به این حرفا همیشه خندید و همیشه گریه کرد. و این البته از حکمت‌های حرف بی‌حساب و مندرآوردی و چسبوندنش به خدا و پیغمبره که شما نمی‌دونید که باید بخندید یا گریه کنید. اما اگر می‌خواید که واقعا بخندید به حکمتی که ربطی هم به خدا و پیغمبر نداره، بشنوید که احمد خاتمی در مورد کت خدا و چاپیدن ده هفته پیش چی گفت؟
امروز هم کسانی میگن اصلا پنج به علاوه یک کش که فقط آمریکا، با آمریکا مذاکره کنید، کت خدا رو ببینید ده را بچاپید و با مرگ بر آمریکا چیزی پیش نمیره. حرف ما اینه این مرگ بر آمریکای ملتمون هیمنه امریکا رو در دنیا شکسته.
این رو میگه این بعد یه سری آدم میگه مرگ بر آمریکا. آقا اول از همه این که این ادبیات کد خدا رو ببینید ده رو بچاپید در مجمع عمومی مثل نماز جمعه چه معنی میده؟ چه نشون دهنده چیه؟ این که احمد خاتمی چجوری فکر میکنه؟ این یک. دوم اینکه کشک که ایشون راجبش صحبت میکنن اتفاقا همین مرگ بر آمریکاست و بوده که 35 ساله داره همینجوری شب و روز سابیده میشه. کشک البته اونجوری نمیسابن، من اینجوری تخیل کردم. اما تهش هیچی که در نیامده، هیچ از این مرگ بر آمریکای آقایان، دست و پای کشک صاب رو هم زخم زدی کرده. میگید نه، برید از حسن روحانی بپرسید که 10 میلیون تا مرگ بر آمریکا هم براش یه بشکه نفت ایران رو نمیفروشه و الان وسط تحریم ها ایران باید در به در آقا دنبال این باشه که پولی که خودش در آورده، ملت ایران در آورده و به بیت المال ایران تعلق داره رو بتونه از این و اون بگیره. حالا احمد خاتمی، آقای خاتمی، آقای آیت الله خاتمی، آقای ریشم فلانه فلان، برو تا صبح بگو مرگ بر آمریکا. کاش شما رو هم در یکی از این مذاکرات هستی ببرن اونجا بشینی گوش بدی بفهم ببینی دنیا اونجا دستت بیاد میگه کجای دنیا ما وایسادیم داستان چیه. این وسط هاشمی رفسنجانی در مورد ماهواره چی میگه؟ چی گفت؟
الان چقدر تلاش شد که نگذارن تو کشور اینترنت باشه، الان اونجوریه. چقدر تلاش شد، چقدر ماهواره را از بالای پشت اونها جمع کردن، من نمیدونم. چه تأثیری کرد؟ چه از آگاهی مردم چیزی کم نکرد بلکه بر آگاهی مردم افزود.
بالاخره ایشون داره حرف حساب میزنه رفسنجانی پس مدت ها، ولی داره گریه میکنه جرایی جرایی. ایشون یه ذره اولش دوباره بذاری. الان چقدر تلاش شد
که نگذارن که کشور اینترنت باشه.
احساس میکنم خیلی ناراحته های رفسنجانی. اصلا همه این محدودیت ها برای این است که آگاهی مردم افزایش پیدا کنه. روزنامه ها بسته میشه، مردم میرن روی اینترنت با فیلتر شکن خبرهای جاهای مختلف رو میخونن، آگاهیشون افزایش پیدا میکنه، ماهواره ها رو میگیرن، دوباره یه آنتن پیدا میکنن ملت کوچیکتر باشه، بعد چند تا برای اینکه هرس مسئولین هم در بیارن میخرن مخفی میکنن، و به این ترتیب آگاهی مردم افزایش پیدا میکنه. جلوی مردم رو تو خیابون میگیرن، میگن ساپورت نپوشید، مردم میرن دنبال مدهای جدید، بعد آگاهیشون افزایش پیدا میکنه، مردم همینجوری آگاهیشون افزایش پیدا میکنه، از جن و جادوگری هم برای کارشون استفاده نمیکنن. این از برکات سیاست های آگاهی بخش در جمهوری اسلامی ایران است. موزیک حماسی فرز. ازغدی تحلیلگر رحیمپور ازغدی تحلیلگر چیه؟ آقای رحیمپور ازغدی تحلیلگر همه چیز. آقای ازغدی تحلیلگر همه چیز هفته پیش چی گفت؟
مشروطیت غربی و جمهوریت غربی در فرهنگ اسلام به خصوص اسلام اهل بیت که بحث امام امت در اصل غیبت مطرحه، این یک قدم به عقب و ارتجاع بود، قدم به جلو نبود. و میگه یک فکر آریتی وقتی میاد، یک اسم آریتی میاد، فکر آریتی رو میاره، بعد وسطش یادت میده که قرار بود به کدوم سمت بریم.
اول از همه که کی میگه؟ ایشون میگه که میگه وقتی یک فکر آریتی، یک اسم آریتی، فکر آریتی میاره، به وسطش یاد میره به کدوم سمت. کی میگه؟ ما نفهمیم کی میگه. در این 100 سال گذشته یک اتفاق تاریخی است که ایرانی ها به اتفاق چپ راست بالا پایین بهش افتخار میکنن و این همان انقلاب مشروطه است که این آقای رحیمپور از قدیر خیلی راحت و ساده میگه که فلان. یکی میگه و ایشون هم زیراب شد. یکی به ما اما بگه اگر مشروطه ارتجاعی رو به عقب بود، پس چی رو به جلو بود؟ انقلاب اسلامی رو به جلو بود که اصلا انقلاب اسلامی نبود، شد انقلاب اسلامی. جنگ رو به جلو بود، نه دی رو به جلو بود، انتخاب احمدی نژاد رو به جلو بود. شما آقای از پور از قدیم، شما رو به جلویی، شما بشین دو خط فکر سالم تولید بکن مرد حسابی به جای این حرف ها. اون موقع دنبال چیز آریتی از درب هم نباش. در ضمن یکی این کتاب مشروطه ایرانی ماشالله آقای ماشالله آجودانی رو بده این آقای پور از قدیم بخونه، شاید دستش بیاد ارتجاع یعنی چی. کارشناس مذهبی در مورد استفاده از جن توسط دستگاه جاسوسی در صدا و سیمای آقا برافقا چی گفت؟
چی گفت؟
میگه اینه جنود شیطانی هن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن و دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده. ولی موندن که چیه؟ گره کجاست؟ چون میدونید که از نظر جادوگری و ارتباط به جن یهودی‌ها ید طولایی دارن.
اگر در یک مملکتی امام جمعهش فکر کنه که با مکبر آمریکا میتونه مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببره، کارشناس مذهبی تلویزیونش هم فکر میکنه که سازمان‌های جاسوسی از جن جادوگری استفاده می‌کنن. البته کسی که سر از تکنیک فناوری و هوش و نبوغ و برنامه‌ریزی در نظر برای تعریف چیزی که نمی‌فهمه، باید هم که اسمش رو بذاره جن جادوگری. نه خیر، اسمش تکنیک و فناوری و برنامه‌ریزی و مدیریت. اما ولی الله نقی پورفر استاد حوزه و دانشگاه در مورد چی 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 همین جن و پری چی چی گفت؟
آیا از جن میشود استفاده اطلاعاتی و جاسوسی کرد؟
بعضی از مسئولین خواستن این کار رو بکنن. هر کار خطرناکی نیست؟
کار خطرناک؟
بله، یعنی با اینایی که وکیل اون جنن میرفتن از این رو، چون این جن شیطان ممکنه که سر بزنگاه اطلاعات غلط بده بشه.
بعضی از مسئولین خواستن که برای کار اطلاعاتی از جن استفاده کنند. چرا این روش اطلاعاتی اشتباهی بوده؟ چرا جن ها همکاری نکردن؟ خیلی اون وقت بر اساس اطلاعات جن ها افراد رو دستگیر میکنن و روزنامه ها رو میبندن، مثلا پارازیت مثلا میندازن رو ماهواره ها. خب وقتی مسئولی رو میذاری وزیر و نماینده مجلس و رئیس فلان اداره که تا قبلش یک بقالی رو مثلا ایشون با احترام به تمام بقالهای محترم اداره نکرده، علم و سواد که نداره کارش رو پیش ببره، دستش به هر چی برسه آویزون میشه که کارش پیش بره. حالا چه جن باشه، چه شیطان، چه دردم، چه دردوم. اون موقع شما در مورد این که کشور چطوری اداره میشه سوالی داشتید، همین دو سه تا اظهار نظر جنی رو کنار هم بگذارید، حساب کار دستتون میاد. با این حساب ما میرسیم به یک کارشناس خیلی محترم در صدا و سیما به نام آقای رائفی پور. آقای رائفی پور خیلی سلبریتی هستن در این برنامه. ایشون هفته پیش در مورد خانه‌داری خانم‌ها اظهار نظر کردند. رائفی پور در مورد خانه‌داری خانم‌ها چی گفت؟
ولی وقت تو ذهن کسی ننشینه که مثلا پا کار خانومش تو خونه نشستن، نخیر. این تعریف اصلا تعریفی از سر شیطنته. تو خونه نشستن از سر شیطنته. گفتیم اصلا قرار نیست تو خونه بشینه. خب هر کار دوست داره، هر تفریحی که علاقه داره. الان خیلی از خانم‌هایی که شاغل هستن، خیلی از تفریحی که میخوان انجام بدن شغلشون جلوشونو میگیره. خیلی از مسافرت رو دوست دارن برن، خیلی دوست دارن چه میدونم خونه کسی برن سر بزنن، هر کاری که حالا
خانه‌داری اون تصوری که بعضیا دارن.
بله اصلا برعکس، با اومدن تکنولوژی امروز خیلی راحت‌تر شده.
بله برای این من واقعا نداشته، اینقدر افسرده کننده از حرف این آقا که من این چیزایی که نوشته بودم که بگم اصلا انرژی ندارم که اصلا ادامه بدم، اینقدر که واقعا افسرده شدم این حرف. آقا برای اینه که نمایندگان محترم مجلس و دیگر مقامات زنان را تشویق به خانه نشینی میکنن که زنان بتونن که برن مسافرت، بتونن سر بزنن به در همسایه و البته برای سفر باید از شوهرشون اجازه بگیرن، اما حتی اگر اجازه هم ندادند میتونن توی خونه راه برن، بعضی وقتا میتونن توی همون خونه بشینن تلویزیون نگاه کنن، عمو پورنگ و این حرفا، پاشون هم دراز کنن. کار چیه؟ بار چیه؟ کار که واسه آدم نون نمیشه، واسه فاتحه نمیشه. استقلال شغلی اقتصادی چیه؟ اون موقع ساعت 2 بعد از ظهر که شوهرشون میاد کی غذای گرم جلوشون بذاره؟ کی جورابای مرده رو بشوره و اجازه بده که همه چیز از کنترل خارج بشه؟ کی کونه بچه رو بشوره؟ به این حرف به فرمایشات رهبری در برخی امور 18 سال به بالا کی عمل کنه؟ جن و جادوگری نیست این حرفا که بابا، این حرفایی که آقای مستر رائفی پور میزنه اینا همش حکمت خالص است. اما میرسیم به خبرهایی که پنجه است اونها رو بیشتر از یک خبر میدونه. شهلا میرگل بیات عضو فراکسیون زنان مجلس گفت مجازات کسانی که در بستن قطعی لوله مردان و زنان نقش داشته باشند بین 2 تا 5 سال حبس خواهد بود. میرگل بیات افسوده در قالب این طرح جدید با هر گونه اقدام و جراحی که منجر به جلوگیری دائم از بارداری شود مقابله قانونی خواهد شد. البته در بستن لوله مردان و زنان اول از همه خودشون نقش دارند که تصمیم میگیرند که این کار رو که به زندگی شخصیشون مربوط میشه کنن یا نکنن، بعدش 2 تا 5 سال زندانی میخوای بدی به خاطر اینکه یکی نمیخواد بچه دار شه. آخه زوره مگه آقا؟ مگه زوره؟ نمیخواد بچه، نمیخواد بره زندان یار، آقا بچه نمیخواد، آقا زوره مگه؟ مادر ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار جوانی که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندان به زندان اوین منتقل شد گفت که اعضای خانواده ایشون نگران حکم جدید این روزنامه‌نگار هستند. این روزنامه‌نگار اکنون با حکم قبلی خودش به مدت 6 ماه به زندان رفته، اما پرونده جدیدی هم برای ایشون گشوده شده که مشخص نیست چه حکمی به دنبال خواهد داشت. اینم از وضعیت روزنامه‌نگارا. جنجال علیه قوه قضاییه آقا، درست نکنید، قاضی فصل الخطاب است، حتی وقتی که چپ و راست قش میکنه به طرف نیروهای امنیتی و اطلاعات. استقلال هم دیدی سلام ما رو بهش برسون که ظاهرا از طرف قوه قضاییه رد نمیشه. سکینه عمرانی نماینده خمینی شهر در مورد خبر رسانه‌ها درباره بازداشت زنان در تاریخ 30 خرداد ماه گفت رسانه ها خیلی چیزها را می نویسند که دروغ است. محال است خانمی را به خاطر دیدن مسابقه والیبال بازداشت کنند. این که خانم سکینه عمرانی گفته دروغه، خودش دروغه، چون عکسش موجوده، خبرش موجوده، اصولا دروغه، چون استفاده از کلمه محال در جمهوری اسلامی دروغه و هر چیزی که شما الان به ذهنت برسه در ایران میتونه اتفاق بیفته، دستگیری خبرنگار این وسط نه محال که مثل آب خوردن آسونه و این راسته. ماشاءالله شمس الوایزین روزنامه‌نگار مثلا به تبلیغ علیه نظام متهم شد و براش قرار وثیقه 200 میلیونی صادر شده همین هفته گذشته. به گفته آقای شمس الوایزین، شاکی ایشون یکی از نهادهای نظامی است. حالا اینکه یک نهاد نظامی چرا باید از یک روزنامه‌نگار با سابقه شکایت بکنه، این خودش یه داستان عجیبه. این البته محاله، تبلیغ علیه نظام محاله، رسانه‌ها خیلی چیزا رو که می‌نویسن دروغه. خانم عمرانی گفته بودن همین چند دقیقه پیش اگه یادتون باشه محاله، گوش نکنید به این حرفا. اعضای خانواده مهدی خزعلی اما اعلام کردند که وی در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و به همین دلیل به گفته پزشکان غلظت خونش به طور شدید بالا رفته، دچار سکته قلبی شده بنده خدا. به گفته خانواده آقای خزعلی، او طی روزهای گذشته به بیمارستان امام خمینی منتقل شده، همچنان در حساب قضاست. امیدواریم که این زندانی سیاسی آزاد بشه، از این رنج و دردی که متحمل میشه خلاصی بده کنه. چه فحصی را. خبرهای ما در اینجا به پایان رسید. خب میرسیم به آهنگ هفته که کاریست از گروه بومبرانی با عنوان دودو اسکاچی. آن ما نباران دودو اسکاچی، منی 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 کلاچی، عربی سکوزا ازار شست شوزا، داری سکوزا ازار شست شوزا، عربی سکوزا ازار شست شوزا، داری شما برنامه پنج هست رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از پنج هست تهران پنجشنبه ها از رادیو فردا بشنوید، در روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبر پخش میشه. پس تا فردا 10 شب ایران ملت.